با سلام و صبح بخیر. رفتونیم صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. داشته های مجله خبری. یونسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد میگوید که سیستم پرداخت مستقیم معاشات معلمان افغان را ایجاد میکند. در داخل افغانستان معلمان از عدم پرداخت معاشاتشان شکایت دارند.
مدت 4 ماه میشه و 4 مین ماه است که معاش نگرفتیم. ما مردم خود نانوار خانه خودم هستیم. هیچ چیزی ندارم.
همچنین گزارش داریم که چرا در این روزها حضور نمازگزاران در مساجد هرات کم رنگ شده.
فکر ما ذهن ما به نماز واقعا وابسته نیه، به طرف از اینه که ثانیه دیگر خدا نخرده کدام انفجار در همین مسجد هم رخ خواهد داد.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور میکنیم و از بازی دیشب کرکت میان تیم های هند و افغانستان و جایگاه این دو تیم در مسابقات جام جهانی 20 اووره و شما خواهیم گفت.
تیم ملی کرکت افغانستان با دو تیم دیگه هم بازی خیلی سخت انجام داد و تیم های مقابل را زیر فشار داشت.
فرشتن نگاه هستم و مجله خبری امروز رادیو آزادی را با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز می کنم. در آغاز سرخط چند خبر. روسیه از طرف‌های درگیر در افغانستان خواستار حل مشکلاتشان از طریق گفتگو شده. قرار است مقدار از کمک‌های زمستانی سازمان ملل متحد امروز به کابل برسد و مسابقات لیگ برتر فوتبال افغانستان فردا در کابل آغاز خواهد شد. تفصیل خبرها. روسیه از طرف‌های درگیر افغانستان خواسته که مشکلاتشان را از طریق گفتگو حل و از جنگ خودداری کنند. ماریا زاخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه به نشست خبری دیروزش در مسکو گفت:
ما فکر میکنیم که گروه های قومی سیاسی باید اکنون تلاش هایی نکنند که باعث جنگ میان افغان ها می شود. آنها باید روی راه های فکر کنند که زمینه را برای مصالحه ملی مهیا می کنند. صلح را تقویت می بخشد و سبب ثبات و امنیت دوامدار در افغانستان و منطقه می شود.
گروهی به رهبری احمد مسعود که خود را جبهه مقاومت در افغانستان می‌خواند در این اواخر عملیات نظامی در برابر طالبان را اعلام کرده. روسیه طالبان را در سال 2003 در فهرست سازمان‌های دهشت افغان شامل ساخت و تاکنون از این لیست خارج نکرده است. یک مقدار کمک زمستانی کمیشنری عالی سازمان ملل برای پناهجویان امروز توسط یک طیاره به کابل می رسد. یونت سیار دیروز هم 33 تن وسایل و مواد کمکی در یک طیاره به کابل انتقال داد. کمیشنری عالی سازمان ملل برای پناهجویان قول داده که قبل از آغاز زمستان به 500 هزار بیجا شده داخلی در افغانستان کمک می رساند. انتقال اموال تجارتی ازبکستان از طریق افغانستان به پاکستان آغاز شده. لاری های اموال تجارتی ازبکستان روز گذشته از عبورگاه تورخم داخل پاکستان شد و معید یوسف مشاور امنیت ملی پاکستان از این لاری ها استقبال کرد. آقای یوسف تصاویر خود را که ویرانشان می داد که از این لاری ها در تورخم استقبال می کند در حساب تویتر خود نشر کرده. توافقنامه انتقال اموال تجارتی ازبکستان از طریق افغانستان به پاکستان یک ماه قبل از اینکه طالبان کابل را تصرف کنند در تاشکند امضا شده بود. قرار است مسابقات لیگ برتر فوتبال افغانستان فردا در کابل آغاز شود. تیم‌های شاهین آسمایی، سیمرغ البرز، طوفان هریرود، میوند هتلان، عباسین سپه و عقابان اندوکش در این مسابقات سهم می‌گیرند. قرار است امروز قرعه‌اندازی صورت گیرد تا مشخص شود که کدام تیم‌ها با همدیگر انبازی خواهند شد. این مسابقات 10 روز ادامه می‌یابد. عبدالله قندهاری نجومی معروف افغانستان چهارشنبه شب در کابل وفات کرده. قندهاری علم نجوم را در خارج کشور آموزش دیده بود. او زمان وزیر شهرسازی و استاد پانتون کابل هم بود. او در علم فلک آثار هم نوشته. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. در حادثه سقوط یک تیاره باربری بلاروس در جنوب غرب سربیا 7 نفر جان باختند. مقامات میگویند این تیاره نو آنتونوف شرکت گراندای بلاروس روز چهارشنبه سقوط کرده. رسانه های روسی گزارش میدهند که این تیاره بعد از اینکه نتونست نشست کند از صفحه رادار ناپدید شد. علت سقوط این تیاره تا هنوز روشن نشده. و قرار است تیم‌های کرکت استرالیا و بنگلادش امروز ضمن مسابقات جام جهانی 20 اوره با همدیگر بازی کنند. این بازی برای استرالیا مهم است. بنگلادش که از مسابقات جام خارج شده، استرالیا باید آن را با تفاوت بلند شکست دهد تا آرزوی خود برای راهیابی به مسابقات نیمه نهایی را زنده نگه دارد. بازی دوم امروز میان وست‌اندیز و سریلانکا خواهد بود. سریلانکا آرزوی صعود به دور بعدی را ندارد، اما وست‌اندیز چنین فرصت را پیش رو دارد. مسابقات جام جهانی 20 اوره به تاریخ 17 اکتبر آغاز شد و بازی نهایی قرار است به تاریخ 14 نوامبر صورت گیرد. باز هم سلام و صبح بخیر. صدای مراد رادیو آزادی میشنوید. امروز پنجشنبه 13 عقرب 1400 خورشیدی 4 نوامبر 2021 میلادی. فرشته نگاست، ما شما را به این مجله رادیو آزادی خوش آمدید میگم. میرحمت صافی در بخش تکنیک مرام کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. یونسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد پروسه ثبت نام معلمان مکاتب دخترانه و پسرانه در افغانستان را آغاز کرده و میخواهد که هرچی زودتر معاشات معلمان را بپردازد. یونسف که برنامه خاص در مورد دارد میگوید که اگر این کمک با معلمان افغان صورت نگیرد، ممکن دختران و پسران زیاد در افغانستان از حق آموزش محروم شوند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یونیسف یا صندوق حمایت اطفال ملل متحد وعده نموده که یک سیستم برای پرداخت مستقیم معاشات معلمان افغان تهیه می کند. این تعهد در حال صورت می‌گیرد که جامعه جهانی کمک‌های خود با حکومت طالبان را متوقف کرده است. جنت فوگلار رئیس بخش تعلیمی یونیسف برای افغانستان در ایمیل خود به آژانس خبررسانی رویترز گفته که یونیسف معاشات معلمان افغان را مستقیماً به آنها می‌پردازد بدون اینکه به مقامات سپرده شود. معلمان افغان از طالبان خواستند که مشکلات آنها را درک کرده و هر چیز زودتر حل کنند. فاطمه معلم مکتب بی بی خدیجه در خوست با رادیو آزادی گفت که اگر معاشات آنها پرداخته نشود، مکاتب دختران که تا صنف ششم باز است آن هم مسدود خواهند شد.
مشکلات خانواده را از طریق این معاش حل می کنیم. قیمت مواد خوراکی و غیر خوراکی بلند رفته. پس از مقامات مسئول احترامانه آرزومندیم که مشکلات ما را درک کنند. اگر این مشکلات به موقع حل نشود، امکان دارد باعث مسدود شدن مکاتب شود.
خانم فوگلار مسئول بخش تعلیمی یونیسف برای افغانستان به این نظر است که بهترین راه حمایت از آموزش دختران این است که از مکاتب و معلمان آنها پشتیبانی مالی صورت گیرد. وی میگوید که مؤسسات کمک رسان باید نگذارند که اطفال افغانستان از تعلیم و آموزش محروم شوند. خالمراد یکی از معلمان در شمال کشور شکایت میکند که از چندین ماه به این سو تنخواه نگرفته است.
مدت 4 ماه میشه و 4 مین ماه است که معاش نگرفتیم. اکثریت معلمان هم خود زمین دارن، دکان دارن. ما مردم خود نانوار خانه خودم هستیم. هیچ چیزی ندارم.
به دنبال تسلط طالبان بر افغانستان، خدمات عامه به خصوص در بخش‌های صحت و آموزش با بحران روبرو شد. بسیاری کشورهای امدادرسان جز کمک‌های بشری، همه مساعدات خود با افغانستان را متوقف کردند. طالبان مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را به استثنای قندوز، بلخ، سمنگان و جوزجان در دیگر ولایت‌های کشور مسدود کردند. اما یک مقام طالبان هفته جاری به آژانس خبررسانی رویترز گفت که در قسمت بازگشایی مکاتب دختران به زودی یک خبر خوش منتشر خواهد شد. وحید الله هاشمی مسئول برنامه‌های خارجی و کمک‌ها در وزارت معارف میگوید درباره بازگشایی مکاتب دختران با شمار از مؤسسات بین‌المللی و به خصوص یونیسف کار می‌کنند تا یک راه حل بهتری دریافت شود. آقای هاشمی می‌افزاید که آنها همروزه با این مؤسسات در ارتباطند و با آنها ملاقات‌هایی دارند. طالبان قبل از این گفته بودند که روی یک طرح برای بازگشایی مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم کار جریان دارد.
شنیدید که یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد گفته که سیستم پرداخت مستقیم معاشات معلمان افغان را ایجاد می کند. معلمان در نقاط مختلف افغانستان در حال از عدم پرداخت معاشاتشان شکایت دارند که پس از سقوط حکومت افغانستان و تسلط طالبان بر این کشور، مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم در بسیاری نقاط افغانستان برای دختران بسته شده. طالبان تا هنوز تنها به دختران اجازه دادند که در کندوز، بلخ، سمنگان و جوزجان به مکاتب بالاتر از صنف ششم بروند. رادیو آزادی با شاگردان محروم از حق آموزش صحبت می کند. در این مجموعه همکار ما با مرسل کوهستانی، دانش آموز باشنده ولایت پروان صحبت کرده.
وضعیتی که به یک بارگی پیش آمد برای هیچ فرد کشور قابل قبول نبود و برای جوان محصلی که در اوج جوانی خود اهداف و آرمانهای خود در پیش گرفته بود که با تمام شور شوق به طرف ساختن آینده خود روان بود اصلا قابل قبول نبود و نیست. من هم مثل دیگه جوانها هیچ انتظار چنین روزی را نداشتم.
برنامه زندگیتون که رفتن به طرف موفقیت‌های تحصیلی بود، حالا در چی حالت شما را قرار داده؟ فکر میکنین برایش چی گونه نگاه میکنین با آینده با این وضعیتی که پیش آمده؟
از 20 سال بعد این سو راه تحصیل در افغانستان پر جمع و جوش بود و با آمدن طالبا در دروازه های تحصیلات بسته شد. میشه گفت اگر دولت فعلی به همین منوال پیش بره و به تمام اقشار جامعه فکر نکنه، نه جامعه جهانی صحنه ما را میخوانه و نه هیچ کشوری ما را به رسمیت نمیشناسه، ما روان هستیم در گودال بدبختی و تاریکی.
با توجه به آرزوهایی که یک جوان برای تحصیل پیشرفت تا آینده صفحه اساس مهم زندگیش که تحصیل است اگر نگاه بکنیم، با این وضعیتی که بعض جوانای مثل شما نگران هستن از وضعیت تحصیلشان، احساستون چگونه است نسبت به این وضعیت؟
احساس ما همیست که از آینده خود کاملا ناامید هستم. جوانان تعداد یک مملکت هستند. طالبان باید اهدافی که دارن را کنار بگذارن، اگر نیم روان هستیم به جهل تاریکی بدتر از 20 سال پیش.
در بعض ولایات مثل بلخ که زمینی درس برای مکاتب بعد از صنف ششم مساعد شده و دانشگاه هم یا درس برای نهادهایی مثل پانتون هم مساعد است، آیا فکر میکنین که بر شما هم چنین چیزی آرزو دارین که صورت بگیره و زمینه باز شوه؟
بله، در بعضی ولایت مکاتب بالاتر از صنف شش باز از دختران میرن، اما فکر نکنم مؤثر باشه، چون او معلمه که تمام خانوادش وابسته به همون معاشش بود. حال دهی سی ما چی قسم کرد؟ آیا میتونیم گفته که او باشه کم گشنه مثل سابق به دلسوزی و خلوص نیت درس میده؟ در ولایت ما هم باز از مکاتب البته تا صنف شش، ولی هر روز شاگردان میرن، وقتشان ضایع میشه، بی فایده، استادان نمی آیند، درس نمیتن، فقط ده هفته دو الی سه بار اگه بیان حاضریشان امضا میکنن، نه درسی است و نه نظارتی است. البته کارزوی ما همیست که بریم به طرف درس و تعلیم خود.
به خاطر برآورده شدن همی آرزوی تحصیلیتان، خواستتان چی است و مشخصا مطالباتتان از گروه طالبات چی است؟
خواست ما از دولت امی است که لطفاً ارزش قائل باشن به جوانان و آینده ما، به خصوص به طبقه اوناس و حقی را که خداوند بر ما داده، حق تحصیل را که خداوند بر ما داده، او را بر ما بتن و راه را برای فردای خوبتر و بهتر باز کنن.
مرسل کوهستانی، دانش آموز و باشنده ولایت پروان بود که با رادیو آزادی صحبت می کرد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
7:44 دقیقه صبح به وقت کابل است. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر از نگرانی رئیس شورای امنگی شیعان افغانستان از عملات احتمالی گروه داعش بر مساجد و اماکن مذهبی در هرات برایتان خواهیم گفت، اما پیش از آن مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
حمله روز سه‌شنبه 2 نوامبر بر شفاخانه 400 بستر سردار محمد داود خان در کابل که گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیتش را بر عهده گرفت، در مرکز توجه شماره از رسانه‌های غربی قرار گرفته است. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد که در نتیجه حمله گروه تروریستی داعش بر بزرگترین شفاخانه نظامی در پایتخت افغانستان، حداقل 25 تن کشته و ده ها تن دیگر مجروح شدند و صدای تیراندازی و انفجار تا بعد از ظهر سه‌شنبه در شهر تنین انداز بود. روزنامه می افزاید که وحید الله هاشمی، یک مقام حکومت طالبان، گفته که یکی از کشته شدگان این رویداد مولوی حمدالله، قمندان ارشد طالبان و یکی از اولین افراد است که بعد از سقوط حکومت در ماه اگست وارد ارگ ریاست جمهوری افغانستان شده بود. نیویورک تایمز می نویسد که این حمله پیچیده بر شفاخانه سردار محمد داود خان و احتمال زیاد نخستین حمله از این نوع برای طالبان است که با آن مقابله می کنند و مهاجمان مسلح و یک بمبگذار انتحاری وارد یک ساختمان بزرگ پر ازدحام و مملو از افراد ملکی می شوند. حکومت سابق مورد حمایت غرب در همچو موارد با استقرار کماندوها که تقریبا همیشه توسط نیروهای عملیات خاص پیمان ناتو حمایت می شدند با چنین رویدادهای مقابله می کرد. اما به نوشته نیویورک تایمز، طالبان که خود در 20 سال گذشته به حیث یک گروه شورشی به انجام این نوع حملات شهرت دارند، در برخورد با همچو رویدادها تنها و از حمایت و تجربه اندک برخوردار هستند. نشریه میل آنلاین هم با اشاره به حمله اخیر بر شفاخانه 400 بستر از قول خبرگزاری فرانس پرس می نویسد که در این حمله مولوی حمدالله، یکی از اعضای شبکه تندرو حقانی و از افسران ارشد نیروهای خاص بدری طالبان، کشته شد و او عالی ترین مقام طالبان است که از ماه اگست که طالبان بر افغانستان مسلط شدند کشته می شود. به نوشته میل آنلاین، طالبان قبل از به دست گرفتن کنترل کابل در ماه اگست 20 سال مصروف شورشگری بر ضد حکومت تحت حمایت ایالات متحده آمریکا بودند، اما اکنون خودشان با مسئولیت مبارزه برای برقراری امنیت و ثبات در افغانستان روبرو هستند. در هفته‌های اخیر سلسله از حملات خونین توسط شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش، این رقیب سرسخت طالبان، توانایی این گروه را در برقراری صلح و ثباتی که طالبان با مردم وعده کرده بودند با آزمون مواجه کرده است. مایکل کوگلمن، کارشناس امور آسیای جنوبی در مرکز تحقیقاتی وودرو ویلسون در واشنگتن، حمله اخیر بر شفاخانه 400 بستر را ضربه جدی به ادعای طالبان در مورد ختم جنگ و برقراری صلح در افغانستان خوانده است. در ماه اگست سال 2017 میلادی نیز در یک حمله انتحاری بر شفاخانه 400 بستر در کابل بیش از 30 تن کشته شدند و مسئولیتش را گروه دولت اسلامی معروف به داعش بر عهده گرفت. طالبان حمله سه‌شنبه بر شفاخانه 400 بستر را نکوهش کردند، اما خود این گروه مسئولیت حمله سال 2011 میلادی بر همین شفاخانه را بر عهده گرفته بود که در نتیجه آن حداقل 6 تن کشته و بیش از 23 تن دیگر زخمی شده بودند.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت و همچنان پیام‌های شما را نشر می‌کنیم. اکنون می‌شنوید که رئیس شورای هماهنگی شیعیان افغانستان می‌گوید که با برگشت طالبان بر قدرت، برخی از افراد به نام طالب بخش از سلاح‌های مساجد و اماکن مذهبیشان را جمع‌آوری کردند. گفته می‌شود که در حال حاضر صف نمازگزاران در هرات از ترس حملات احتمالی داعش خالی شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
صف نمازگزاران در مساجد شیعیان در هرات از ترس حملات احتمالی گروه داعش خالی شده. محمد علی 24 ساله یکی از هزاران تن از شیعیان هرات است که حالا از ترس حملات خونین به مساجد به نمازهای جمعه نمی رود. او از طالبان یک درخواست دارد: تأمین امنیت مساجد و دفع حملات خونین.
یک مقدار او سلاحی که از سابق بوده یک مقدار هست، ولی او نیرو کمکی نبوده تا به حاله و خواهشی که ما کردیم، که این خواهشی که داریم و کردیم این بود که هم تعداد سلاح‌ها رو بیشتر کنند و هم نیروی کمکی خصوصا در روزها جمعه در مساجدی که نماز جمعه برگزار میشه بگذارن تا خدای نخواسته حادثه پیش نیاید.
شیعیان هرات از حملات احتمالی گروه داعش بر مساجد و اماکن مذهبیشان هشدار میدهند، چرا که برخلاف حکومت گذشته به رهبری اشرف غنی رئیس جمهور برکنار شده افغانستان، شمار بیشتر مساجد اهل تشیع و تکیه خانه ها نیروی محافظتی مجهز با سلاح ندارد. سیروس الاف رئیس شورای هماهنگی شیعیان افغانستان میگوید که با برگشت طالبان در قدرت، برخی از افراد به نام طالب بخشی از طلای مساجد و اماکن مذهبیشان را جمع آوری کردند. او در نبود نیروی امنیتی طالبان از سناریوی تلخ حملات به مساجد شیعیان در کندهار و کندوز هشدار می‌دهد.
از روز که این دو حمله در خراش رخ داده واقعا ما در مساجد میریم. چیز دقیقتی است که فکر ما ذهن ما به نماز واقعا وابسته نیه به طرف از اینه که این ثانیه یا ثانیه دیگر خدای نخرده کدام انفجار در همین مسجد هم رو خواهد داد و از امارت اسلامی خواهشمندیم تا امنیت مساجد رو بگیرن.
نگرانی شیعان هرات در حال مطرح می شود که در حملات هفته پیش در کندوز و دو هفته پیش در کندهار بر مساجد شیعان دهاتن کشته شدند. مسئولیت این حملات را داعش بر عهده گرفته است. در هرات نیز حمله بر مساجد شیعان سابقه دارد. 4 سال پیش خونین‌ترین حمله بر مسجد جوادیه شیعان در منطقه بکرآباد شهر هرات رخ داد که در آن بیش از 40 نمازگزار کشته و ده‌ها تن دیگر نیز زخمی شدند. مسئولیت آن حمله را فرد یا گروهی بر عهده نگرفته بود. اما پس از این رویداد داعش حملات مشابه بر چندین مسجد شیعان را در هرات بر عهده گرفت. پس از این حملات حکومت قبلی طرح مجهز شدن هیئت امنای مساجد به صلاح را منظور کرد. به گفته سیروس الاف رئیس شورای هماهنگی شیعان افغانستان این اقدام باعث کاهش حملات به اماکن مذهبیشان شده بود. همزمان با اوج گرفتن نگرانی شیعان هرات، نعیم الحق حقانی مسئول فرهنگی طالبان برای هرات از تلاش برای تامین امنیت مساجد و اماکن شیعان سخن می زند.
در اماکن مذهبی برادران تشیع که امارت اسلامی افغانستان از ما ابتدا خود مکلف دانسته و مکلف میدانه، دوستان ما هم مطمئن باشن که امارت اسلامی افغانستان سخت در تلاش تامین امنیت از اوناست و انشالله هیچ مورد ناامنی را تحمل کرده نمیتونه امارت اسلامی افغانستان و با اونا برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.
با وجودی که طالبان از تامین امنیت مساجد شیعان در هرات اطمینان میدهند، اما علی ساکن هرات میگوید که تاکنون عاملان حمله بر مساجد کندوز و کندهار بازداشت نشدند و این به نگرانیش مبنی بر مسئول نبودن مساجد از لحاظ امنیتی افزوده است. سیروس الاف رئیس شورای هماهنگی شیعان افغانستان از طالبان میخواهد که نیروی امنیتی برای تامین امنیت مساجد و اماکن مذهبیشان بسیج کنند تا از حملات خونین جلوگیری شود.
آزادی و شنوندگان، برنامه‌ای که پیام‌های شما را بر رادیو آزادی نشر می‌کند، ما آن را با مسئولین شریک می‌سازیم. جمعه‌ها ساعت 5:30 و تکرار آن چهارشنبه‌ها ساعت 9:30 به وقت کابل.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. اند قهرمان جام جهانی مسابقات بیستاوره کرکت، تیم افغانستان را با تفاوت 66 دوش یا رنز شب گذشتن شکست داد. اما باز هم امیدواری های وجود دارد که تیم افغانستان به نیمه نهایی مسابقات جاری رایابد. از سوی دیگر هند با بازی شب گذشته توانست گاروزوی خود برای رسیدن به نیمه نهایی را احیا کند. جزئیات در این گزارش.
محمد نبی کاپیتان تیم افغانستان که در آستانه این بازی در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی قرعه را برنده شد، توپ اندازی را انتخاب کرد. بازیکنان هند با بسیار سرعت بازی کردند. دو بازیکن اول هند در این مسابقه 140 رنز یا امتیاز گرفتند که سپس روهیت شرما با توپ اندازی کریم جنت حذف شد و تقریبا دو اوور بعد راهول با توپ گلبدین نایب از بازی خارج گردید. هند با از دست دادن دو بازیکن خود در 20 اوور 211 رنز یا امتیاز به تیم افغانستان هدف تعیین کرد. برآورده ساختن این هدف کار آسانی نبود، باید در هر اوور 10 امتیاز گرفته شد. بازیکنان نخست تیم افغانستان چون عجله کردند زود از بازی خارج شدند، اما سپس آل راوندران خوب درخشیدند. کریم جنت بدون اینکه از بازی خارج شود 42 رنز یا امتیاز گرفت و محمد نبی بعد از 35 رنز حذف شد. تیم افغانستان با از دست دادن 7 بازیکن خود در مجموع 144 رنز یا امتیاز گرفت و هند بازی را با تفاوت 66 رنز برد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان با رادیو آزادی گفت که افغان‌ها توانستند که تیم قوی هند را به چالش بکشند.
تیم ملی کرکت افغانستان تا حال در مسابقات جام جهانی 4 بازی را انجام داده که خوشبختانه در 2 بازی پیروزی با تفاوت بالا را به دست آورده و با 2 تیم دیگه بازی خیلی سخت انجام داد و تیم های مقابل را زیر فشار داشت. قابل یادآوری است که در مسابقه بعدی تیم ملی کرکت افغانستان با تیم ملی نیوزیلند روبرو خواهد شد.
افغانستان و هند در گروه دوم قرار دارند. بعد از بازی شب گذشته هر دو تیم آرزوی خود برای راهیابی به نیمه نهایی را زنده نگه داشتند. اگر تیم افغانستان در مقابل نیوزیلند برنده شود، فرصت راهیابی به نیمه نهایی و بازی با انگلستان را خواهد داشت که غالبا تیم اول گروه دوم خواهد بود. ولی اگر تیم افغانستان در برابر نیوزیلند شکست بخورد، از مسابقات جام خارج خواهد شد. آن سو برای هند مهم است تا 2 بازی باقی مانده در گروه خود با نامیبیا و اسکاتلند را با تفاوت بلند برنده شود تا به نیمه نهایی راه یابد.
از میدان ورزش، تحولات و خبرهای ورزشی از افغانستان و جهان. شنبه ها ساعت 5:45 دقیقه از رادیو آزادی، تکرار این برنامه دوشنبه ها ساعت 5:45 دقیقه.
برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. اکنون فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. روسیه از طرف های درگیر در افغانستان خواسته که مشکلاتشان را از طریق گفتگو حل و از جنگ خودداری کنند. یک مقدار کمک زمستانی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهجویان امروز توسط یک تیاره به کابل می رسد. یونت سیار دیروز هم 33 تن وسایل و مواد کمکی در یک تیاره به کابل انتقال داده بود. انتقال اموال تجارتی ازبکستان از طریق افغانستان به پاکستان آغاز شده. روز گذشته لاری های اموال تجارتی ازبکستان از